Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 16th through the 26th. With prices starting at $34.29, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your bedroom, living room, or home office, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
سلام، چطورین؟ ماشاءالله. جاده قدیمی سری قسمت‌های ویژه از پادکست طنز پردازیه که به تاریخ ایران می‌پردازه. تا حالا 7 تا جاده قدیم منتشر کردیم. از اول تاریخ ایران شروع کردیم و هلهلکی رسیدیم به حمله اعراب و بعد توی این اپیزود قبلی رسیدیم به یعقوب لیث صفاری که حکومت 200 ساله اعراب بر ایران رو برهم زد و حکومت صفاریان رو پایه‌گذاری کرد. حالا تو این قسمت یعنی جاده قدیم 8 میگم که چی شد که این صفاریان بعد از یعقوب لیث صفاری اینقدر لنگ در هوا بودن. بعدش از حکومت سامانیان میگم براتون که حکومت عجیبیه، واقعا عجیبه. حکومتی که یه زمانی وزیرش ابوعلی بلعمی بزرگ بود و شاعر شاعرانش رودکی، پدر شعر فارسی. بوی جوی مولیان آید کمی.
ملتی که تاریخ نمیخواند
محکوم است به این که
کلی قصه بامزه را
از دست بدهد.
جاده قدیم.
باشه بابا. توی جاده قدیم قبلی، جاده قدیم 7، بعد از 2 قرن ناترازی رسیدیم به یعقوب لیث صفاری. ایشون حکومت صفاریان رو برپا کرد. یعقوب لیث 17 سال هم حکومت کرد و عمرشو داد به شما. البته اون موقع پادشاهان عمرشون رو فقط به پادشاه بعدی میدادن، اونم زورکی میدادن. چالش صفاریان این بود که حالا کی جانشین یعقوب بشه؟ دیگه اینقدر تو این جاده قدیم بودید شما، فرمون دستتون اومده که برای جانشینی بعد دنبال پسری، برادری، فک فامیل درجه 1 بگردیم. این یعقوب بچهش نشده بود یا نمیدونم چی شده بود. متاسفانه مسائل خصوصی پادشاهان خیلی دستمون نیست. شاید هم اصلا وقت نکرده این بیزبون بره زن بگیره. خب این یعقوب از وقتی چش باز کرد عیاریگری میکرد، توی بیابونا فراری بود. بعدش هم که پادشاه شد، توی اون بلبشوی مملکت یه روز هم نتونست این بی استرس بشینه زمین با آرامش سر صبر و حوصله یه قاچ هندونه بخوره. ولی یعقوب لیث 3 برادر داشت: عمرو، علی و طاهر. جالبه که تو این سالایی که یعقوب داشت دهنش سرویس میشه تو جنگ‌های مختلف تا حکومتش رو نگه داره، باباش مشغول برندسازی خانوادگی بود. اول که خب جلدی پرید ثبت احوال، فامیل خودش رو عوض کرد، گذاشت لیث. یعنی به جای اینکه پسر از پدر اسم رسم بگیره، اینجا برعکس بود. حالا این بچه اینم بدبختی عیاری کشیده، خاک کاروانسرا خورده، شمشیر زده. باباش یه کاری کرد که همه بگن چون اسم بابا شیر بوده، یعنی لیث بوده، اینم بچه شیره دیگه، بچه لیثه. حالا کاری به بابا نداریم، با کی کار داریم؟ با برادر دومی یعقوب، یعنی عمرو، که دیگه میشه عمرو لیث یا حتی عمرو ابن لیث صفاری. این از بقیه اون بچه ها ترفرستر و با عرضه تر بود. عمرو تو نوجوانی خونه رو ترک کرده بود، رفته بود به جن که خواننده بشه، واسه خودش کارهای نجاری و بنایی اینجور کارا انجام میداد. وقتی یعقوب به قدرت رسید، اومد کنار داداشش، همراهش میرفت جنگ اینور، بعد هم امیر خراسان شد. چون از نجاری و اوستا بنایی نوت خیلی راحت تر بود این کار، بیشترم میصرفید. یه بارم توی یکی از این جنگ ها سر تقسیم غنیمت ها با داداشش دعوا شد که چه بدونم تو بچه‌م که بودی سهم ما رو میخوردی، بیشتر توجه به تو میشد، از این حرفا. مادرشون با یه سینی چای اومد پیششون که خوبه که آشتیشون بده، ولی نشد. یعنی دیگه چپ افتادن با هم. بابای اومد پادرمیونی کرد، سرشون داد کشید، نشد. عمرو هم قهر کرد، برگشت خراسان. این تو بگم که تا روزای آخر زندگی یعقوب هم اینا با هم بیف داشتن، مذاکراتشون هم کاملا غیر مستقیم بود دیگه. تا اینکه یعقوب افتاد در بستر مرگ، به این فکر افتاد که از داداشش حلالیت به طلبه. عمرو هم بودو از خراسان خودش رسوند به خوزستان و آشتی کردند. بابا هم تا اومد چند تا چوب هم اندازه پیدا کنه ببر پیششینو درس اهمیت اتحاد بهشون بده، یعقوب دیگه از دنیا رفته بود. این چوبا رو دیگه باید مینداخت دور. عمرو هم گفت خب دیگه باید مملکت رو تنهایی بچرخونم، زحمتم هستا ولی دیگه چاره ای نیست، چیکار کنم، باید پادشاه بشم. از اونور علی که داداش کوچیکم بود هوس جانشینی به سرش زده بود. بچه کوچیکا نیست که کلن همه امکانات مدرن خانواده مال اوناست، گوشتای خورش مال اوناست، کلاسای جور و جور رفتن مال اوناست، اینه که کلن هواشون بالاست. علی شروع کرد به شاخشونه کشیدن، عمرو دیگه مجبور شد لنگای علیه رو بگیره بندازه تو زندان تا فعلا با آرامش به حکومتش برسه، بعد که آبا از آسیاب افتاد چشم آزادش کنه. ولی علی هر جوری بود از زندان فرار کرد. فرار کرد و کجا رفت؟ رفت تو اتاقش در رو از PS5 بازی کرد؟ نه دیگه، یه راست رفت با دشمنان عمرو همپیمان شد تا حال عمرو رو بگیره. عمرو دیگه تو این فرصت قشنگ و مرتب نشسته بود روی تخت صفاریان. از اون ور رفت توی بحث برندیگ و اینا فعالیت کرد تا نسب و شجر نامش رو به جاهای باریک باحالی برسونه. شجر نامش رو اینجوری در آورد و نوشت که عمرو ابن لیس معدل چی؟ بله باجی بنده بیا خود بخونی رو اگه راست میگی.
باشه باشه.
سرمام خورده اونه چی؟
باشه 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 میخونم. عمرو ابن لیس معدل ابن حاتم ماهان ابن کیخسرو ابن اردشیر ابن قباد ابن خسرو پرویز ابن هرمز ابن خسرو ابن انوشیروان ابن قباد ابن فیروز ابن یزدجرد ابن بهرام جور ابن یزدجرد ابن شاپور ابن شاپور ذوالاکتاف ابن هرمز ابن نرسی ابن بهرام ابن بهرام ابن هرمز البتل ابن شاپور ابن اردشیر ابن بابک ابن ساسان ابن بابک ابن ساسان ابن بهمن ابن اسفندیار ابن یزدتاسف ابن لوکراس ابن این کفت ابن او شهنجه ابن فراوک ابن سیامک ابن میشی ابن کیومرس.
بله اینجوریا بود که نسبش رو بر ضرب و زوری بود رسون به انوشیروان و پادشاهان ساسانی. اون دوران نسبت داشتن با پادشاهان ساسانی و اخامنشی ترند شده بود. غیر از صفاریان که تو منطقه سیستان حکومت تشکیل داده بودن، گوشه گوشه ایران هم حکومت‌های وجود داشت. اونا هم هر جوری بود خودشونو می‌خواستن بچسبونن به ساسانیان و اخامنشیان. اعتماد به نفس داغون بود اون دوران. بلاگری هم نبود که بهشون بگی بابا خیشتن خیشتون رو شما دوست بدارید. مردم که کارشون جاج کردنه و الو بل. بدونید در زمان خلفای عباسی چطوری کارهای حسابداری و مالیشون رو انجام میدادند؟ نه دارم میپرسم چون خودم نمیدونم چطوری. گفتم حالا شاید شما اطلاع داشته باشید. حسابفا یه نرم افزار آنلاین حسابداریه که نیازهای حسابداری شما رو خیلی ساده و سریع پوشش میده. این آنلاین بودن خیلی چیز خوبیه، یعنی دیگه نیاز نیست روی فلان کامپیوتر خاص یه نرم افزار حسابداری این هوا نصب کنید و بعد وارد تنظیمات پیچیده‌اش بشید و داستان بشه. هر جایی که باشین یه اینترنت یه مرورگر وارد حسابفا میشید. نرم افزار آنلاین حسابداری حسابفا. موقع همسایه صفاریان میشد خراسان بزرگ. اونجا در زمان یعقوب لیث صفاری دسته بر بچهای طاهر ابن حسین بود. ایشون این لقب رو از خلیفه عباسی گرفته بود، ولی خب حکومت مستقل خودش رو اونجا تشکیل داده بود. یعقوب لیث هم زده بود اونا رو لتو پار کرده بود و خراسان رو گرفته بود ازشون اون موقع، ولی هنوز رگ و ریشه هاشون اونجا بود. حالا این که گفتم این علی صفاری رفت با دشمنان عمرو هم پیمان شد، منظورم همین است. رفت غش کرد تو بغل برابچه طاهریان. اینا هم یکیشون رفته بود مازندران، یکیشون رفته بود کرمان، خلاصه پخش و پلا شده بودند. ولی خراسان بزرگ در زمان امرو نه دست صفاریان بود، نه دست این بربچه های طاهریان. پس دست کی بود؟ دست حکومت سامانیان. خود این سامانیان هم اول دست نشانده خلیفه عباسی بودن، بعد مستقل شدن. عرض کردم که ایران خرد و خری بود اون دوران، منظورم همچین چیزایی بود. خلاصش این میشه که آقا الان امرو صفاری حاکم سیستانه، همسایش یعنی تو خراسان بزرگ بچه های سامانی تشریف دارن. یه نکته هم من اینجا اضافه کنم درباره خلیفه عباسی، اینجا جا داره بگم، بعد میریم سراغ ادامه قصه که بین صفاریان و سامانیان اتفاق میفته. این اعراب که اومدن تو ایران توی بحث جنگیدن و تصاحب کردن اینا خوب بودن، نقطه قوتشون بود اینجور چیزا، ولی تو بحث مملکت داری سررشته نداشتن. چه میدونستن مالیات چیه، مردمداری چطوریه، اصلا تمدن چه شکلیه، ندیده بودن این چیزا رو. هرچی هم بلد شده بودن از خود ایرانی ها بلد شده بودن. این شد که اعراب مجبور شدن خیلی چیزا رو فارسی یاد بگیرن، یعنی حداقل رایتینگ و ریدینگ فارسی رو باید 6 از 10 میگرفتن که بتونن یه مالیاتی، خراجی، کوفتی چیزی دستشون رو بگیره وردن برن تو بغداد بشینه کوفتش کنن. خب حالا قاطی پاتی نشه تو ذهنتون. ببین الان ما چند تا حکومت داریم، خلیفه که خب تو بغداد خودشه، کاری به ما نداره دیگه. صفاریان افتاده دست امرو که داداش یعقوب صفاری باشه. بغل دستش تو خراسان بزرگ کیه؟ آفرین، اونجا سامانیان تشریف دارند. یه سری برابچه طاهریان هم حالت تزئینی، اینا واسه خودشون تو شمالی منورا هستن دیگه. یه اینقدر حکومت هم واسه خودشون دست و پا کردن، ولی ماجرای اصلی ما ماجرای صفاریان و سامانیانه. نکته مهم سامانیان این بود که به زبان و ادبیات فارسی خیلی اهمیت میدادن. توی دربارشون شاعران و ادیبان و کسایی که کار فرهنگی میکردن بیاوبرویی داشتند. حالا سامانیان سمت خراسان داشتن زندگیشونو میکردن و هنرشون رو پرورش میدادند. ولی امرو لیث صفاری بی فرهنگ تو سیستان حس کرد اینجا خیلی براش کوچیکه، جا هم باز نمیکنه لامصب. این شد که افتاد دنبال گسترش قلمروش. امرو شبا خواب میدید که منطقه ماوراءالنهر دستشه. خواب که رویا میدید. ماوراءالنهر فارسیش میشه فرارود. منطقه اطراف رود جیهون یا آمودریا، جایی که شهرهای بزرگ سمرقند و بخارا هم همونجا بودن. الان هم ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان امروزی میشه اونجاها. امرو یه شب هم خواب زده شد، لشکر جمع کرد، حرکت کرد سمت شمال. اونجا سپاه امیر اسماعیل سامانی اومد به استقبالش که کجا خوشگله. آره این سامانیان درست اهل ادب و فرهنگ بودن، ولی موقع فرهنگ موقع جنگ هم پا به پای دشمن می جنگیدن، خوب هم می جنگیدن. اونقدر خوب که لشکر امرو داغون شد، خود امرو لیث هم اسیر شد. اسیر شد و نامه نوشت برای سیستان که یه 2 میلیون درهم بی زحمت جور کنید، دستی بهم قرض بدید آزاد شم، هر جوری هست بفرستید که گرفتار شدم اینجا، قربونی برا و معرفت فامیل عزیزم برم، من اسیر شدم. اینجا دو تا سوال پیش میاد. اول اینکه چرا اصلا کسی باید پول جور کنه این آدم آزاد کنه. سوال دوم اینه که اصلا کی میخواد همچی کاری رو بکنه. علی داداش کوچیکه که گفتم ول کرده بود رفته بود با دشمنانش اصلا دست داده بود. اون یکی داداشش طاهر هم گفت بابا ما خودمون لنگ یاران سر ما این، پولمون کجا بود؟ ولی نمیشد در بیاد اینو داداشش بگه که زش بود تو درمسایه. از اون ور هم هی این امرو نامه پشت نامه میزد که طاهر جون داداشه گرم عزیزم بیشور، من داداشتم و جور کنو چرک کف دستو خلاصم کن. طاهر مونده بود چی بگه که این امرو بی خیالش بشه. خب پولم تو دست و بالش بود ولی نمیخواست بده. مشکل اینجا بود، این کسی نخواد بده مشکل پیچیده میشه. یه خورده فکر کرد و گفت بذار یه شاعر استخدام کنم که با شعر بهش بفهمونم قضیه از چه قراره. اون دوران شعر فارسی دیگه یواش یواش راه افتاده بود. شعر داشت بین مردم و پادشاهان قدرت پیدا میکرد. خب یه شاعری رو آوردن و گفتن داستان اینه. شاعر هم رفت و یه خورده فکر کرد و یه شعر نوشت که همونو فرستادن برای عمرو. عمرو هم تا این شعر رو خون دیگه حالیش شد که برای هیچکی اهمیت نداره. هیچکی دوستش نداره. شعر از این قرار بود. کوشش بنده سبب از بخشش است، کار قضا بود و تو را عیب نیست. بود و نبود از صفت ایزد است، بنده درمانده بیچاره کیست؟ اول مخلوق چه باشد زوال، کار جهان اول و آخر یکیست. فهوای کلام این شعر رو اینه که دیگه برو توکل به خدا کن دیگه. این از طاهر. از اون ور هم داداش کوچیکه یعنی علی رفت چغلی داداش بزرگه یعنی عمرو رو پیش خلیفه کرد که این داداش من میدونم چه جونوریه. خلیفه هم در اومد به امیر سامانی گفت که این عمرو رو یه توک پا پاس بده این ور بیزمت. میگن خانواده آدم گوشت آدم هم بخوره و استخونش رو دور نمیندازه، تو خیلی از پادشاهان اصلا این مدلی نبود که. تازه استخونای همو با یه لذت دیگه ای میخوردن، سر استخونا دعوا بود تازه خیلی وقتا. امیر سامانی دستور داد عمرو رو از زندان وردارن بیارن پیشش. آوردن و بهش گفت این خلیفه سالی 12 ما کار به ما نداره، حالا بعد عمری یه چی از ما خواسته نمیتونم نبگم، ولی بیا یه کاری بکنیم، یه نقشه‌ای بکشیم. من تو رو با یه نفر میفرستم پیش خلیفه، تو بگو بیان وسط راه فراریت بدن، چون اگه فرار کنی دیگه از دست من خارج میشه قضیه. میگم داشتیم پاسش میدادیم اون ور، ولی از دستمون لیز خورد. عمرو رو کرد به امیر سامانی گفت ببین تو خیلی مردی، یعنی یا خیلی مردی به حضرت عباس، یه جو معرفت تو رو داداشای من اگه داشتن. ای بابا. خلاصه عمرو بنا کرد به پیغام پسخان فرستادن به سیستان که برنامه اینه، پول نمیخواد، بیاین فقط آزادم کنین. بعد گفت ما راه افتادیم ها. بعد گفت توی راهیم کمربندی رو هم رد کردیم. بعد گفت عوارضی رو هم رد کردیم ها. بعدتر گفت شبا در رو وا میذاریم هستن که راحت بیای منو بدزدین. ولی دریغ از یک مرد سیستانی که برون آید و کاری بکنه. دیگه اون که قرار بود عمرو رو ببره پیش خلیفه گفت چه جوری هست که تو این عالم یه نفر هم خاطرخواه نیست، سر نخواستن دعواست. عمرو هم چی بگه بنده خدا، گفت من در زمان پادشاهی مثل استاد سلمانی بودم، چون کودکان از دست استاد سلمانی رهایی یابند کی خواهند که برگردند و آنجا نشینند، میرن که میرن دیگه. ولی جالبه که خودشم میدونست چه جایگاهی داره، بس که این گند دماغ بود، بس که سختگیر زورگو بوده. اون بابایی که قرار بود عمرو رو ببره پیش خلیفه تا تونست توی مسیر لفتش داد، ولی از یه جایی به بعد دیگه قاطی کرد. گفت ببین داداش من بعد شما چند تا سرویس دیگه هم بهم خورده، همه رو لغو کردم، واسه پروفایلم خوب نیست، بذار برسونمت بغداد و برم رد کارم دیگه. قسم کردی بابا. همین کار رو هم کرد، گازشو کشید و عمرو رو برد داد دست خلیفه. خلیفه ولی از در رأفت اسلامی در اومد و گفت تو رو به خاطر خدماتی که به اسلام کردی آزاد میکنم. عمرو رو کرد به خلیفه گفت ببین تو خیلی مردی، یعنی خیلی مردی به حضرت عباس، یه جو معرفت تو رو این داداشای من اگه داشتن. ای بابا. حالا تا بیاد کارای اداری قضیه آزادی انجام بشه، خلیفه هم افتاد مریض شد و افتاد تو جا. یکی دو نفر هم تو این فاصله اومدن زیراب عمرو رو زدن که این برنامه داشته حاکم جهان بشه، اسلام گشایی بهونش بوده و از این حرفا. خلیفه افتاد توی فکر که این جونور رو بکشمش نکشمش، گیج شد، استخاره گرفت، 240 کرد، نهایتاً عمرو رو کشت دیگه. همچین هم که کشت پشیمون شد از کارش که مردی رو از اون سر کره زمین کشوندم که بکشمش. آقای این چه کاری بود مرد، ولی خب دکمه کنترل زد نداشت قضیه و اینطوریا شد که عمرو لیس صفاری غور نشده مویز شد.
Little bit of
حالا میخوام دلاتون رو روانه کنم به بخارا، به حیات دارالعماره که زیر نور خورشید مثل سینی مسی داغ شده بود. امیر نصر سامانی، پادشاه جدید سامانی، مشغول ریبرند حکومت خودشه. درباری ها با لباس های قلمکار و کلاهای براق شلوول تو صف بلندی جلوی پادشاه وایستادن. امیر نصر سامانی از همون اول بسم الله میخواد تو بحث ادبیات و شعر و فرهنگ خیلی قوی کار کنه. به وزیر اعظم سپرده که مسابقه استخدامی را مندازه و از طریق شایسته سالاری، نه که سفارشی و پارتی بازی و سهمی بازی، نه نه، شایسته سالاری برای دربار شاعر انتخاب کنه. البته خیلی ها استخدام شدن ولی یه شاعر شاعران میخواست دربار. ابوالفضل بلعمی همون وزیر بزرگ و کارکشته است. با عبای خاکستری پشت یک میز چوبی نشسته بود، قلمی از پر طاووس تو دست داشت و دفتری اندازه تشک یه نفره روبروش پهن بود. شاعران از همه شهرها اومده بودن تا خودی نشون بدن و به استخدام دربار در بیان. ابوالفضل بلعمی که آدم نکته سنج و با علم و دانشی هم بود، دیگه داشت کلافه میشد از دست این شاعر ماهرا. اون که باید گیرش نمی اومده، انگار اون نبود توی جمع. این شاعران هم هر کدوم که نوبتشون میشد دهن وا میکردن، هایی از خودشون تعریف و تمجید و تشکر میکردن که دیگه ببین دیگه کسی مثل من تو این دنیا نمیاد. یه مش متوهم که فکر میکردن فقط شخص اوشون شاعره، بقیه نمایشی اینجان، اونا سیاهی لشکرن. ولی بالاخره اون که باید پیداش میشد پیداش شد. پسری از سمرقند خوش چهرم بود، تو دستش هم یه چنگ یا همون هارپ شما امروزی ها بود. تخلصش هم رودکی بود، جعفر ابن محمد رودکی سمرقندی، پسر نابغه‌ای که آوازه عود و چنگ نوازیش از سمرقند گذشته بود. رودکی برای بلعمی یکی از شعرهاش رو با آواز خوند و البته با همراهی نوای چنگ. بر عشق تو هم نه صبر پیداست نه دل، بر روی تو هم نه عقل بر جاست نه دل. این غم که مراست کوه قاف است نه غم، این دل که تو راست سنگ خاراست نه دل. بلعمی این شعر رو که شنید قلمش رو گذاشت رو دفترش، اون برگه دفترش جوهری شد، بعد دفترش رو بست و واستاده براش کف زد. چهار تا چراغ سبز و دکمه طلایی رو همزمان فشار داد و به رودکی گفت ببین اینجوری بگم که خوش اومدی.
من کنون چنگ برین چنگ او زدم 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 چنگ بر چنگ او را زن و تقدیر بگو ساقی گل رخ ما ساقی گل رخ ما مست شده از می ناب جام بر.
Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 16th through the 26th. With prices starting at $34.29, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your bedroom, living room, or home office, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
گریه بیده ده و تنفیر بگو.
حالا این دوتا آدم بزرگ یعنی رودکی و بلعمی که اعتبارشون رو تریلی هم نمیتونه بکشه با هم دوست فابریک شدن، یار و همراه هم شدن. یکیشون وزیر بود و یکیشون ملک و شعرای دربار. بلعمی همون اول رفاقت با رودکی بهش گفت ببین تو باید توی باغ باشی، یعنی اسم میکنم سرت گرم شعر و آواز بوده، خیلی توی باغ نبودی ببینی چه خبره، بیا بریم تو باغ تو این دار و درخت های دربار یه تابی بخوریم، حالا که دیگه اومدی تو دربار خوبه که اینقدر هم از سیاست سرت بشه، یه اینقدر بفهمی دوربر چه خبره. بین درختان میون آواز بلبلان را افتادند و بلعمی به دوست تازه‌اش رودکی گفت که این روزا مملکت آش شل قلمکار شده، هر گوشتر رو یکی دست گرفته از خودش تاج و تخت را انداخته، یعنی یه جوریه که بعدها تاریخ نویسا میخوان تاریخ رو بنویسن فوشمون میدن که فقط این دیگه چه دوره ایه، این چه بلبشویه که اینا را انداختن، دانش آموزای که دیگه اصلا هیچی، اونا که سر این دوره تاریخی دهنشون سرویس خواهد شد. الان صفواریان که توی سیستان بروبیایی داشتند دارن بی صدا محو میشن، زیاریان تو تبرستان درفش کاویانی میچرخونن واسه خودشون، آل بویه هم با خلیفه بغداد چپ افتادن، وسط این قوقاها سامانیانی که ما باشیم باید شکوه ایران رو سرپا نگه داریم، سر و سامان دادن به ایران کار سامانیانه. رودکی حرفا رو شنید و شنید و یهو هم زخمه ای زد به چنگ و این شعر رو در مدح سامانیان خوند. امروز به هر حالی بغداد بخاراست، کجا میر خراسان است پیروزی آنجاست، ساقی تو بده باده و مطرب تو بزن رود، تا می خورم امروز که وقت طرب ماست، می هست و درم هست و بت لاله رخان هست، غم نیست وگر هست نصیب دل اعداست. بلعمی که چشم دوخته بود به دستان هنرمند رودکی و به جنبش ریشش وقتی آواز میخوند، یک کف مرتب زد و گفت آفرین، یعنی آفرین، همین فهمون رو بگیر برو جلو، شعر باید همینقدر شیرین و انگیزشی و توسعه فردی باشه. و اینطوریا شد که رودکی پسر چنگ به دوش سمرقند به استخدام دربار سامانی در اومد، حکمش رو زدند، اونم نه فقط به عنوان شاعر بلکه به عنوان نظامی فرهنگی در جنگ بی صدا علیه فراموشی تاریخ ایران. رودکی تو دربار ساسانی اتاقه کم بهش داده بودن مطالعه میکرد، یه موقع هم سر میخورد زیر سایه درختان سر به فلک کشیده دربار و شعر میسرود. احتمالا میدونید که به رودکی میگن پدر شعر فارسی یا نخستین شاعر بزرگ پارسیگویی، یعنی تا قبل از رودکی شاعری هم اگه بوده مثل رودکی دیوانی جمع نکرده. این کار بزرگ هم در واقع کردیتش میرسه به سامانیان و البته پشتیبان اصلی رودکی یعنی وزیر اعظم دربار بلعمی. بلعمی البته سر شلوغ پلوغ بود تو دربار، گاهی اگر فراغتی به دست می آورد بودو می اومد سمت رودکی ببینه چه خبره، در واقع رودکی ببینه چه خبره، وگرنه که خبرها دست بلعمی بود. رودکی هم اول یه خورده چنگ میزد و روح بلعمی رو نوازش میکرد، بعد بلعمی شروع میکرد به گفتن تازه ترین اخبار، تأکید هم داشت خبرهای موثق رو فقط از همین کانال دریافت کنه، یعنی از خودش. مثلا از اوضاع تبرستان و دیلمان میگفت براش، میگفت چند سال پیش مردی به اسم مرداویج زیاری از دل گیلان در اومد که من میخوام تاج ساسانی روی سرم بذارم و ال کنم و جیمبل کنم. اول هم رفت گرگان رو گرفت، بعد سر خورد پایین تر ری رو گرفت، کلن هم که میدونی اون منطقه شمال نیست که پشت رشتکو البرزه همیشه برای خلیفه های عباسی چالش بوده، نقطه کور خلفا بوده همیشه. حالا این آقای مرداویج رفت توی اصفهان جشن صده برگزار کرد زیر گوش کیا؟ زیر گوش عباسیان، برای اولین بار یه سنت ایرانی رو زنده کرد. یعنی اگه الان توی اصفهان بدونن مرداویج یه همچی کاری کرده اونجا، اسم این خیابون مرداویج رو عوض میکنه. حالا مرداویج زیاری خوب داشت میرفت جلو، ولی یه اشتباه استراتژیک داشت. سر همین اشتباه هم سرشو به باد داد. کار غلامان ترک بود. رودکی که چنگش رو تکیه داده بود به یه درخت سنجد و سراپا گوش شده بود، پرسید که ماجرای این ترکا چیه؟ چطوریه که اینقدر غلام ترک تو ایران داریم ما؟ اینا هی دارن بیشتر میشن چرا؟ پدر بزرگم میگفت زمان اونا ترکا فقط اونور جیهون بودن، کاری به این ورا نداشتن اصلا. بلعمی گفت که فرصت شغلی که باشه از همه جا میرن. مثلا الان که شاعری و کاتبی خیلی پرطرفداره تو دربار ما، اون موقع فرصت شغلی نظامیگری خیلی پرکشش بوده. ترکار هم که دیدیشون دیگه چه شکلی هن، نژادشون کلا فرق میکنه، از دو فرسخی میشه قیافشون رو تشخیص داد. چشمان درشت و خمارتور دارن، دهن قنچه تور، ریشهاشون هم مثل ما پرپشت و فرفری نیست، کمه، یه وقتا هم دیدی نیست کلن. خلاصه که این قوم ترک اومدن توی لشکر زیاریان. البته مرداویج خیلی هاشون رو هم به عنوان غلام استخدام کرد. ترک ها هم که میدونی اصالتاً مسلمون نیستن، برای همین از دید خلیفه عباسی و حکومت های تحت نفوذ خلیفه کافر به حساب میومدن. این بود که به بردگی گرفته میشدن. گرفتن ترک ها هم کلن حلال شرعی محسوب میشد. اینه که توی دربار پادشاهان مسلمون کنیز و غلام ترک زیاد حضور به هم رسوندند. حالا اشتباه مرداویج چی بود؟ بزرگترین اشتباه مرداویج این بود که با ترکا کنار نمی اومد، رسما مسخرهشو میکرد. این شد که یه روزم تو حموم کاخ خودش نشسته بود، داشت لیف و کیسه میکشید که چند تا غلام ترک وارد شدن و کشتنش. رودکی گفت عجب، خب مرد حسابی، چرا نجات پرستی کردی که این بشه تش؟ اصلا چرا باید در حموم رو از داخل قفل نکنی؟ مگه دستشویی میری در رو پیش میکنی؟ خب این هم همونه دیگه. ای بابا. بعد چنگش رو از کنار درخت سنجد برداشت و زخمه ای زد و دید ناکوکه، کوکش کرد و خوند: کار دنیا مدار بر سامان، باد ناگه برد ز بنیادش. بلعمی گفت دقیقا از این حکومت های ریز بویان هم بودن دیگه، اسمشون بویه بوده، در واقع بوی خاصی نمیدادن. اینا سه تا برادر بودن، علی، حسن و احمد بویه. اینا از مرداویج هم زبلتر بودن. به جای اینکه شعار بدن شمشیر زدن. علی فارس رو گرفت، حسن کرمان رو، کار سخت‌تر رو، ولی احمد قبول کرد، رفت سمت بغداد، یه راست رفت سمت خلیفه مسلمین و تاج پادشاهی رو گذاشت رو فرق سر خودش. دیگه ببینی سه برادرون چقدر خفن بودن. بعد این احمد بویه رو کرد به خلیفه و گفت: تو نمازت رو بخون، فرمان رو ما میدیم، تقسیم وظایف، نمازت رو قشنگ اول وقت بخون، سه نوبت، چهار نوبت، هرچی دلت خواست بخون، حکومت کردن ولی با منه دیگه. خلیفه هم از ترس جونش قبول کرد، روی منبر هم میشست، بعد از نمازش خطبه هم میخوند، ولی به جای طرح مسائل سیاسی و امنیتی و اینها از مسائل اعتقادی و دینی حرف میزد. فوکوسش رو گذاشته بود رو مسائل طهارت و مستحبات و اینا، توش هم خوب بود، تخصصی عمل میکرد. رودکی همینجور که ماجراها رو میشنید یه دستی هم به چنگ میزد و یه موزیک زیر صدای ریزی اون زیر میرا را مینداخت. بعد گفت که میدونی از چیت خوشم میاد؟ از این که تو با اینکه خودت وزیر هستی و مقام بلند مرتبه سیاسی داری، ولی خیلی آدم منصفی هم هستی، تاریخ نویس فقط خودت. بلعمی گفت: بالاخره همه حکومت ها مثل ما سامانیان همه چی تموم که نمیشن که تعریف از خود نباشه، ولی هر حکومتی هم خوبیایی داشته کم و بیش، اونا رو هم باید گفت دیگه. مثلا زیاریان نیست که دنبال شکوه ساسانی بودند، سر همین خیلی هم ساخت و ساز کردند، بیمارستان ساختن اینا، پل و سد و کانال آبیاری ساختن، تو فارس و اصفهان و ری و بغداد آثاری که ساختن الان هم مثل ساعت داره کار میکنه. مثلا همین گنبد قابوس رو قابوس پسر وشمگیر ساخته. همینا هم مونده از زیاریان، خودشون رفتند ولی آثارشون مونده و خواهد موند. اینا هم درس روزگاره که ما هم باید حواسمون بهش باشه. رودکی هم در همین لحظه یکی از شعراش بهش الهام شد که: هر که نامخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد زهر آموزگار. با بلعمی رودکی در دل تندبادهای تاریخ زیر درخت سنجدی نشسته بودند و از سرنوشت‌ها عبرت می‌گرفتند. شاید خبر داشتند، شاید هم بی‌خبر بودند که خودشون هم از ماندگارهای روزگار و تاریخ هستند. وقتی رودکی این شعر رو برای بلعمی می‌خوند که هیچ گنجی نیست از فرهنگ به، می‌دونست که این مملکت به جای تاج‌های گم شده در تاریخ به فرهنگ نیاز داره، به سخن نیاز داره و به سخن درست نیاز داره. مدتی بود که اوضاع دربار امیر نصر سامانی خورد به هم ریخته بود. اینو حتی رودکی هم که خیلی کاری به چیزی نداشت میتونست حس کنه. ماجرا از این قرار بود که امیر نصر سامانی از پایتختش که بخارا باشه رفته بود هرات. بعد اونجا اینقدر آب و هوا خوب بود و اینقدر داشت خوش میگذشت که امیر نصر گفت حالا یه چند روز بمونیم همینجا ریلکس کنیم، چی میشه مگه؟ روحیمون عوض میشه، خوبه که. بعد برمیگردیم بخارا. بعد این چند روز شد چند هفته، بعد شد چند ماه، هیچی دیگه. 4 سال امیر نصر توی هرات موند که موند. بلعمی هم یه جورایی بهش گفت که بابا جان همه ادارات و اینا تو بخاراست، هرات فقط هواش خوبه، این که نشد که. یا پایتخت رو بردار بکشون اینجا کلن عوض کن بیار هرات، یا پاشو بریم دیگه، والا یه سفر استانی اومدیم بوندگار شدیم عملا. درباریان هم دیدن امیر نصر اصلا گوشش بدهکاری حرفا نیست، به خاطر همین نشستن فکر کنن که چیکار کنن چیکار نکنن. فهمیدن که تنها راه نفوذ در دل امیر نصر سامانی راه فرهنگ و هنره. پا شدن اومدن پیش رودکی گفتن ببین داداش قضیه اینجوری است، ببین چیکار میتونی بکنی که این امیر نصر برگرده بخارا، این یه قلم کار فقط دست خودتو میبوسه. رودکی نشست فکر کرد که شاعر دربار باید مدح بگه دیگه، حالا مستقیم غیر مستقیم فقط باید مدح کنه، کار دیگه‌ای که نمیشه کرد که. یهو بیام یه چی بگم سرمو به باد میدم که نمیشه که. ولی نشست فکراشو کرد و بالاخره یه راهی ساخت، یه شعری درست کرد، سازشو برداشت و حرکت کرد سمت هرات. هوا هم نمدار بود، قشنگ مشنگ بود، این بود که اتفاقا خیلی ساز و آوازینا جواب بود. رودکی شعری رو با آواز خوند که در تاریخ موندگار شد. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی های او، زیر پایم پرنیان آید همی. این شعر اونقدر تأثیرگذار بود که دل امیر نصر هوای بخارا کرد. وسطای این قصیده نیمخیز شد و هنوز رودکی به بیت آخر نرسیده بود، پا برهنه دوید سمت اسبش و استارت رو زد و تاخت به سمت بخارا. ما نمیدونیم رودکی چه شکلی این شعر رو با آواز خونده، وسیله ضبط صدا که نبوده قرن دهم. از اون دوران صدایی نمیتونست تو صفحه تاریخ باقی بمونه، ولی خود شعر بی کم و کاست روی کاغذهای تاریخ ادبیات فارسی مونده و موندگار شده. صدها سال بعد روح الله خالقی این شعر رو تبدیل به آهنگی جاودانه کرد با صدای بی همتای بنان و مرضیه. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی های او، زیر پایم پرنیان آید همی، آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. Thank you. ولی زمانه قرار نیست به کسی وفا کنه، دنیا قرار مداری با کسی نذاشته که منصفانه رفتار کنه، همه چیز در حال تغییره. رودکی و بلعمی بهار و تابستون سامانیان رو دیدند، حالا هم نوبت خزانش بود. خزان عمر رودکی و بلعمی هم بود اتفاقا. موهاشون لابلا سفید شده بود، خمیده تر شده بودن، دیگه به هم که می رسیدن نسخه هاشون رو به هم نشون می دادن، دکتر خوب به هم معرفی می کردن و از این مکافات ها. در همین احوالات خبرهایی از امیر نصر به گوششون می رسید. می گفتن امیر نصر دوم سامانی به زهد و تصوف رو آورده، شبانه به گریه و دعا مشغول شده، دیگه هم حوصله چنگ و قصیده و عود و شعر و اینجور قرتبازی ها رو نداره. رودکی هم دیگه اون احساس امنیت روانی رو نداشت توی دربار. یه روز هم بلعمی اومد کنار گوشش و در گوشش پچ کرد که استاد جان، از این به بعد اگر شعری گفتی کمتر بوی شراب بده، لطفاً بیشتر بوی صبر و تقوا اونجور چیزا بده، هوای خورده پسه. رودکی خنده تلخی زد و گفت ممنون از پندی که آخر پیری به هم دادی، زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه چون نگری سر به سر همه پند است. ولی گویا هوا پس بود، واقعا کار از پند هم گذشته بود. یک روز صبح فرمان رسید بلعمی از وزارت عزل شده، رودکی هم باید از دربار بره که بره. توی بازار خبر پیچید که امیر فرمان کور کردن رودکی رو هم داده، به اتهام سرگرم کردن مردم به بزم و خوشی در زمانی که بعد دلها به آخرت مشغول می شد. چشمهای روشنی که سالها روی کاغذ می چرخیدن تا از طبیعت و زیبایی روشنایی شعر بنویسن، حالا با میله داغ در ظلماتی ناگهانی فرو رفتند. وقتی رودکی نابینا شد و از بخارا رونده شد، در گوشه ای از زادگاهش سمرقند کنار همون کوچه پس کوچه های دوران کودکیش می نشست، شعر می گفت و آواز می خوند. جز حادثه هرگز طلبم کس نکند، یک پرسش گرم جز تبم کس نکند، ور جان به لب آیدم به جز مردم چشم، یک قطره آب بر لبم کس نکند. بلعمی در اواخر عمرش تاریخ بلعمی رو ترجمه کرد به زبان فارسی. این کتاب بسیار ارزشمند قدیمی ترین نثر فارسی دری به حساب میاد. ولی خورشید با شکوه فرهنگ و هنر نصفش رفته بود پشت کوه و داشت تاریکی یواش یواش همه جا رو فرا می گرفت. زمانی شد که صفاریان رفته بودند، زیاریان در جنگ غلط می زدند، آل بویه در بغداد گرد و خاک می کردند. در همین احوالات که رودکی چشاشو از دست داده بود و در فقر و تنگ دستی زندگی می کرد، ادیبان و دانشمندان و شعرای دیگه هم وضع بهتری نداشتند. ابو ریحان بیرونی که داشت برای گرفتن بورس تحصیلی از دربار سامانی اپلای می کرد، دید بهتر سامانیان رو بیخیال شه دیگه، مهاجرت کنه. از اونور ابو علی سینا که نابغه دوران خودش بود، با مرگ امیر نصر دوم سامانی و اومدن امیر نوح حالی شد که سامانیان هم در حال زوالند، رفت به دربار آل بویه پناه برد، چون یک جریان بزرگ پشت دروازه های خراسان در حال شکل گیری بود. کجا؟ منطقه‌ای به اسم غزنه. غزنه مثل آب پشت سد بود، داشت یه خبرایی میشد اونجا، قرار بود بیاد همه چی رو بشوره و ببره. ترک های این منطقه غزنه که حالا مسلمون هم شده بودن، حکومت های کوچیک کوچیک درست کرده بودن. کم کم هم سبکتگینی از دل قبایل ترک در اومد و کار رو یک سره کرد. غزنویان اومدن دربار سامانی رو هم تسخیر کردند. توی این شلوغی ها یکی از شاعران دربار که دقیقی بلخی باشه 1000 بیت گشتاسب نامه رو زده بود زیر بغلش و داشت فرار میکرد که با ضرب خنجر یک غلام ترک کشته شد. محمود غزنوی نسخه هر سه حکومت سامانی و زیاری و آل بویه رو پیچید. چنان پیچید که قشنگ مبحث این اپیزود جاده قدیم رو از همینجا ما باید دیگه ببندیم تا بعد ببینیم تاریخ آبستن چه حوادثی است. ممنون که پادکست طنزپردازی و جاده قدیم رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید به دیگران که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنون. سر این اپیزود سرما خوردم، صدا مشخصه فکر کنم دیگه، ببخشید. ولی خب دیگه نشد به خاطر این بیماری ویدیو این جاده قدیم رو منتشر کنم تو کانال یوتیوب نیوگپ. نیست که حالا خیلی هم پیگیر ویدیوها بودین. ممنون از حامی این اپیزود نرم افزار حسابداری حسابفا و ممنون از نویسنده مجموعه جاده قدیم مریم حاجی‌بنده عزیز، مدیر اجرایی مهنوش رضایی، هویت بصری بهنام عزیزی، موزیک تیتراژ مهدی آقایی و من محمد بودم. اواخر اردیبهشت ماه 1404 از گوشه ساکت‌تر یا آپارتمان فعلاً.
The Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 16th through the 26th. With prices starting at $34.29, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your bedroom, living room, or home office, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.